باشته یا از طریق آورده نقدی سرمایه گذاران که چیزی در حدود 19,000 میلیارد تومان بوده. خب اگر از سال 94 بیاییم جلو، بیاییم به سال 98 و 99 بخواییم برسیم، میبینیم توانایی بورس در تأمین مالی تولید از حول و حوش 19,000 میلیارد تومان که مربوط به سود انباشته و یا آورده نقدی بوده به چیزی در حدود 33,000 میلیارد تومان در سال 98 و چیزی در حدود 52,000 میلیارد تومان در سال در 9 ماهه سال 99 رسیده. خب حالا میتونیم این ارقامو از زوایای دیگه مقایسه بکنیم و ببینیم آیا واقعا این مقدار پول که وارد بورس شده توانسته است در تولید نقش داشته باشه یا بیشتر در افزایش قیمت سهام متولور شده و عملا در تولید نقش چشمگیری نداشته. حالا که تقریبا کل افزایش سرمایه در سال 95 16,000 میلیارد تومان بوده، در سال 96 هلوش 11,000 میلیارد تومان بوده، در سال 97 هلوش 21,6 میلیارد تومان بوده، 98 65,000 میلیارد تومان و در سال 99 9 ماهه اول 137,000 میلیارد تومان بوده. آن چیزی که تحت عنوان مطالبات و آورده نقدی هست آن جزی از پولهای افراد هست، منابع مالی افراد هستش که میاد در تولید سالهای آینده سهیم میشه. یعنی افراد وارد بورس میکنن پولشونو به این شکل که میرن در افزایش سرمایه شرکت ها در مجامع شرکت میکنن، این افزایش سرمایه در مرحله بعدی منجر به خرید نهاده ها برای تولید میشه و در سالهای آینده به افزایش تولید منجر میشه. خب این بس اون جزئی هستش که بورس واقعا نقش داره. در سالهای اخیر اگر این رقم افزایش پیدا کرده باشه که افزایش پیدا کرده نقش داشته، ولی اینکه چه مقدار تغییر داشته این یه نکته دیگه هستش که میتونیم در ادامه بهش بپردازیم. بخش دیگری که میتونیم بگیم بورس داخلش نقش داشته و واقعا در تولید تاثیرگذار هست، اندوخته ها و سود انباشته و صرف سهام هست. خب اندوخته ها و سود سهام در سالهای گذشته در سال 95 به عنوان حالا یکی از سالهایی که میتونیم از اونجا شروع کنیم و تحلیل رو ادامه بدیم، هلوش تقریبا 7,000 میلیارد تومان بوده، در سال 96 کمتر از 2,000 میلیارد تومان، در سال 97 کمتر از 17,000، در سال 98 هلوش 26,000 میلیارد تومان و در سال 99 تقریبا دو برابر شده. خب این قسمت هم اگر بخوایم شرح بدیم آن بخشی از سودهای انباشته شرکت هست که حالا مجوز قانونی کسب میکنه برای اینکه در خط تولید جدید شرکت ها بیاد نقش ایفا بکنه، یعنی منجر به خرید تجهیزات برای شرکت ها میشه و بعد در تولید سالهای آینده میتونه مؤثر باشه. خب رقم این هم دو برابر شده. ولی آن چیزی که از کل افزایش سرمایه رقم بزرگتری داشته مربوط به تجدید ارزیابی دارایی هست. باید در مورد این موضوع کمی صحبت بکنیم. تجدید ارزیابی دارایی به چه معناست؟ به این معنا هست که شرکت ها در سالهای گذشته دارایی هایی داشتن، در نتیجه تورم این دارایی ها ارزش بیشتری پیدا کرده ولی در دفاتر به همان ارقام اولیه ثبت شده. حالا وقتی ارزش این دارایی ها رو بروز میکنن فقط یک فعالیت حسابداری عملا انجام میشه و نشون داده میشه که ارزش دارایی های این شرکت افزایش پیدا کرده و این رقم رو به عنوان افزایش سرمایه لحاظ میکنن. این موضوع تأثیری در تولید عملا نخواهد داشت، به خصوص در شرکت های تولیدی. در شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های حالا واسطه ای چرا نقشی میتونه داشته باشه، به خصوص در شفاف شدن اطلاعاتشون، ولی عملا چنین موضوعی در شرکت‌های تولیدی نقشی در تولید نخواهند داشت و تنها نقشی که میتونه داشته باشه این هست که کمک میکنه اطلاعات شرکت‌ها شفاف‌تر بشه و عملکرد مدیران دقیق‌تر دیده بشه. پس جمع‌بندی این نکات میتونه این گونه باشه که در سال‌های اخیر رقم قابل توجهی از نقدینگی جامعه به سمت بورس هدایت شده، ولی در مجموع آن چیزی که در تولید نقش داشته این دو رقم بوده و سایر ارقام حتی تجدید ارزیابی دارایی ها چیزی نبوده که وارد بورس بشه، بلکه فقط یک فعالیت حسابداری بوده و باعث شده که حساب های شرکت ها دقیق تر بشه و این بخش از افزایش سرمایه دلالت بر جذب سرمایه توسط بورس نداره. از تا اینجای کار مشخص شد نقش بازار سرمایه در اقتصاد بسیار چشمگیر هست، ولی اینکه در سالهای اخیر حجم بسیار زیادی نقدینگی جذب این بازار شده عملا جذب تولید نشده یا به فعالیت‌های تولیدی منجر نشده. خوب هست بیایم در مورد ارقام کشورهای دیگر هم کمی صحبت بکنیم و میانگین تعامل بازارهای مختلف، بازار مالی و به اصطلاح واسطه‌گران مالی و نقش اونها در تولید رو مرور بکنیم. تقریبا آماری که مربوط به سه دهه، مربوط به دهه 70 تا 2000 میلادی هست، در مورد چهار کشور اینجا در مورد ایالات متحده متوجه میشیم که وام بانکی غالب بوده به طور متوسط. این ارقام اگر بخوایم ادامه بدیم برای هولوش دو دهه اخیر، باز هم تقریبا کم و بیش همچین ارقامی خواهیم داشت، ولی به دلیل اینکه آمار معتبری تو این زمینه گزارش نشده بود، من از همون آمار معتبر دهه‌های قبل استفاده کردم. اینجا چیزی در حدود 55-56 درصد از تأمین مالی از طریق وام‌های بانکی بوده در ایالات متحده و نقش بازار مالی که شامل سهام و اوراق قرضه هست کمتر از 44 درصد هست، که عمده این ارقام هم باز مربوط به اوراق قرضه هست. در مورد آلمان اگر بخوایم این صحبت انجام بدیم، درجه غلبه وام‌های بانکی در تأمین مالی تولید باز هم به مراتب بیشتر از بازارهای مالی هست، به طریقی که بیش از 86 درصد از تأمین مالی در آلمان از طریق وام بانکی بوده و کمتر از 15 درصد از طریق سهام و اوراق قرضه بوده، یعنی از طریق بازارهای مالی بوده، عمدتاً از طریق وام بانکی بوده. اینجا در مورد ژاپن هم همینطور، عمدتاً از طریق وام بانکی بوده و بازارهای سهام و اوراق قرضه سهم کمتری داشتن. همینطور در مورد کانادا هولوش 74-75 درصد به طور متوسط در سه دهه مورد نظر وام بانکی نقش داشته و چیزی کمتر از 25-6 درصد اوراق قرضه و سهام. حالا اینجا این سوال پیش میاد، چه ویژگی در تأمین مالی از طریق سهام وجود داره و چه ویژگی در نظام بانکی وجود داره که میتونه به طریقی عمل بکنه که در کشورهایی که مشهورند به بازارهای مالی، باز هم در آنجا هم حتی سیستم بانکی عملکرد بهتری نسبت به بازار مالی از به اصطلاح سهام و اوراق قرضه داره؟ چرا بازار سرمایه و بازار اوراق قرضه همچنان در تمام دنیا، حتی در کشورهایی که معروف به این موضوع هستن که بازارهای سرمایه بسیار قوی و با نظارت بالا دارن، همچنان این بازار سهام و اوراق قرضه به اندازه بانک ها نمیتونن نقش ایفا بکنن؟ سوال بعدی که پیش میاد این هستش که آیا ما در کشور خودمون بهتر از این عملکرد بازارهای مالی در کشورهای دنیا میتونیم عمل بکنیم؟ اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، یقیناً ویژگی در سیستم بانکی وجود داره که این توانایی رو در منیج کردن، در مدیریت کردن وامدهی و سپرده پذیری به بانک ها میده که بهتر از به اصطلاح نظام بازار عمل بکنن. خب و تمامی این نکات اگر بخوایم خلاصه بکنیم به یک کلید واژه میرسیم که در اقتصاد جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، عنوانی تحت عنوان عدم تقارن اطلاعات، asymmetric information. نقش این مفهوم و اینکه واقعا چه اتفاقی در بازارهای مالی میفته یکی از موضوعات بسیار مهم در علم اقتصاد بوده و منجر به چند جایزه نوبل در علم اقتصاد شد. در سالهای اخیر بسیار در رسانه ها ما شنیدیم که مقامات دولتی به این موضوع اشاره کردن که نقش بازار سرمایه ما باید تقویت بشه و ما باید بازار محور بشیم و نقش بانک ها باید کم بشه. آیا این جملات درست است؟ آیا به لحاظ نظری این جملات واقعا توجیه پذیر هست و به شکل کلی دخالت دولت و نحوه اون چگونه میتونه باشه؟ سوالاتی که مطرح میکنیم این هست که آیا به لحاظ نظری باید دولت در بازارهای مالی دخالت بکنن یا نه؟ بعد چه نوع دخالت هایی میتواند به توسعه و ارتقاء بازارهای مالی از سوی دولت منجر بشه؟ و بعد چه دخالت هایی از طرف دولت نباید صورت بگیره؟ پاسخ به این موضوعات بسیار مهم است. به لحاظ نظری میتونیم اینگونه توجیه کنیم که یک دیدگاه بسیار حدی در اقتصاد وجود داشت که پیروان فردی بودن به اسم والراس که الگوهای تعادل عمومی در بازارهای کالا و خدمات آی والراس در هلوش دهه 80 و 90 میلادی ترسیم که چیزی در حدود 150 سال پیش و نشون داد در مکانیسم قیمت‌ها اگر دولت دخالت نکنه خود سازوکار قیمت‌ها بهترین تخصیص رو منجر خواهد شد. در دهه 50 و 60 میلادی بحث ریسک مطرح شد و این سوال که در بازارهای مالی ریسک وجود داره، در بازار کالا و خدمات چنین ویژگی وجود نداره. حالا که ریسک وارد تحلیل ها شده، چیزی در حدود 70 سال پیش این سوالات مطرح شد، 70 80 سال پیش، آیا دولت به دلیل وجود ریسک نقشی خواهد داشت در بازار؟ اینکه ریسک رو در بازار لحاظ بکنیم باعث این میشه که دولت دخالت بکنه یا نه؟ پرداختن به این سوالات منجر شد به اصطلاح الگوهایی که توسط افرادی همچون ارو و دبرو طراحی شد. در دهه 70 و 80 میلادی آیان ارو و دبرو الگوی تعادل عمومی رو طراحی کردند که عمدتاً برای بازارهای مالی بود و در این الگو نشون دادن که در صورت وجود ریسک نیازی به دخالت دولت نیست. اگر ابزارهای مالی به درستی طراحی بشن خود بازار به بهترین نحو میتونه به تخصیص بهینه منابع منجر بشه. سوال اینه اون ابزارها چی هستن؟ شکل نظری اونو که بسیار حدی بود این دو نفر در نظریه‌های خودشون که منجر به جایزه نوبل هم شد طراحی کرده بودن، اوراقی تحت عنوان اوراق ارودبروی، اوراقی که در ابتدا بسیار به لحاظ نظری پیچیده به نظر می رسیدن و امکان پذیر نبودن، ولی از دهه 70 و 80 میلادی در بورس‌های معتبر دنیا این اوراق طراحی شد و در جهان کنونی این اوراق به عنوان اوراق اختیارات میشناسیم، اختیار خرید، اختیار فروش که طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها رو پوشش میدن و روی دارایی‌های مختلفی طراحی میشن و میتوان به راحتی نشان داد که وجود این دارایی‌ها و به درستی تعبیه شدن این دارایی‌ها و همینطور عمق بخشیدن این دارایی‌ها در بازارها منجر خواهد شد که هیچ نیازی به دخالت دولت نیست، ولی شرط موضوع این هست که حتما این دارایی ها به خوبی تعبیه شده باشند و در بازار در اختیار همه باشند. خب بس تا اینجا کار متوجه شدیم. همچنان تا دهه 70 تا دهه 60 و 70 میلادی عقیده اقتصاددانان این بود که دولت نباید دخالت بکنه، ولی در دهه 80 میلادی موضوع نظری بسیار مهمی مطرح شد تحت عنوان عدم تقارن اطلاعات. عدم تقارن اطلاعات یک کلید واژه مهم برای اقتصاددانان هست و به این موضوع اشاره میکنه که یک طرف مبادله همواره اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داره و این موضوع میتونه منجر بشه به اینکه بازارهای مالی نقش خودشون رو نتونن به درستی ایفا کنن و اون کارکردهایی که ما همواره در ذهن خودمون داشتیم و در جلسات پیش اینجا مطرح کردیم به خوبی ایفا نشه و در این صورت دلیلی پیدا میکنیم برای دخالت دولت. ولی چارچوب این دخالت مشخص است. این دخالت باید به نحوی باشه که عدم تقارن اطلاعات رو به تقارن اطلاعات تبدیل بکنه، نه اینکه به عدم تقارن اطلاعات دامن بزنه. در جلسات پیش به این موضوع اشاره شد که در بازار ما دولت در قیمتگذاری دارایی ها، در ورود یک شرکت به بورس یا در فروش دارایی هاش نقش بسیار زیادی داره و در این صورت ما میبینیم که عملا دولت در خود مکانیسم قیمتگذاری هم تا یک اندازه خیلی زیادی نقش داره. ولی آن چیزی که در نظریه بهش اشاره میشه این استش که دولت باید در فرایندهایی اقدام بکنه که عدم تقارن اطلاعات رو کاهش بده، نه باعث دامن زدن به اون بشه. حالا این سوال مطرح میشه که معنای عدم تقارن اطلاعات چیست؟ شاید به این موضوع بپردازیم اهمیت این موضوع و نقش اون در بازارهای مالی بهتر مشخص میشه. عدم تقارن اطلاعات میشه به یک مثال بسیار ساده در بازار خودروهای دست دوم توضیح داد. همونطور که میدونید کسی که از یک خودرو استفاده کرده باشه بهتر از خریدار میدونه که این خودرو تا چند اندازه میتونه نقص داشته باشه و چون این اطلاعات رو به فروشنده نمیده، در نتیجه در قیمتهای اون میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و بالاتر از واقعیت قیمتها رو اعلام بکنه و خریدارم بعد از اینکه یه مدتی از اون استفاده کنه متوجه میشه. خب همینجا مشخص میشه که اگر دو طرف مبادله اطلاعات یکسانی نداشته باشن، اون قیمتی که مبادله میشه عملاً قیمت منصفانه نیست و به مرور این موضوع منجر به این میشه که این بازارها اندازه هاشون در اقتصاد کوچک بشه. موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی بسیار شدیدتر از یک بازار دست دوم هست. در بازارهای مالی افراد مختلفی اطلاعات مختلف از شرکت ها دارن، مثلا مدیر شرکت، حسابدار شرکت، افرادی که در مجموعه های دولتی به این اطلاعات میتونن متصل باشن یا تصمیمات دولت که بر شرکت ها مؤثر هست میتونه طریق افرادی در خرید و فروش استفاده بشه. اینجا نقش دولت رو به خوبی متوجه میشیم. دو نقش بسیار مهم. یک این که باید آنچنان سیاست گذاری انجام بشه و آنچنان نظارت صورت بگیره که افراد از طرف خود شرکت ها به خوبی اطلاعات و دقیق، شفاف و به موقع در اختیار سرمایه گذاران قرار بدن. دوم اینکه اطلاعات و تصمیم هایی که از سوی دولت اتخاذ میشه و بر بازار تأثیر داره و عمدتاً هم این اطلاعات بر بازار تأثیر داره به موقع منتشر بشه و به صورت شایعه در بازار شایع نشه، چرا که منجر به این میشه که خیلی ها از طریق این شایعه ها اقدام به خرید و فروش بکنن و بعد دچار ضرر بشن. خب اگر با همین چند نکته بحث رو به پایان ببریم، به یک جنبندی ساده ای از خود موضوع میپردازیم. بازارهای مالی با تجمیع پسندازهای خرد و تخصیص منابع به نیازهای متعدد نقش مهمی در اقتصاد ایفا میکنن. مدیریت ریسک، دسترسی به اطلاعات مالی، نقد شونده شدن دارایی ها، مشارکت پسنداز کنندگان در تامین مالی تولید و امثال هم در سایه بازارهای مالی امکان پذیر است. دولت در این بازار به عنوان یک بازیگر مهم که مالک مستقیم و غیر مستقیم بسیاری از شرکت ها است، از طریق قیمتگذاری و عرض تعرفه و مالیات و تصمیم به عرضه اولیه بسیاری از شرکت ها به شدت روی بورس اوراق بهادار تاثیرگذار هست. بازارهای مالی ایران طی دو سال گذشته شاهد ورود بی سابقه اشخاص حقیقی و حقوقی بودند که بخش کوچکی از آنها در این بازار منجر به تولید شد، منجر به اصطلاح افزایش سرمایه شد. و سوال مهمی که مطرح شد این بود که آیا این ورود نقدینگی در خدمت تأمین مالی بوده؟ عملا پاسخ خیر هست. و یکی از مهمترین موضوعات هم که در ادامه این سال مطرح میشه این است که شواهد حاکی از آن است که در سالهای اخیر آنگونه که در رسانه ها اعلام شده بازار مالی ما نقش غالب رو در تأمین مالی نداشت. امیدوارم که این موضوعات مفید فایده واقع شده باشه. شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
ماه رحمت همگی میل خراسان داریم، انتظار کرم از سفره سلطان داریم. مثل دشتی که ترک خورده و عطشان باشد، از خراسان طلب بارش باران داریم.
دست من و دامان پر از مهر تو آقا، جانم به فدای حرم و قربت مولا.
در ماه نزول رحمت الهی در حرم امام مهربانی علی ابن موسی رضا علیه السلام آیه های همدلی را مرور می کنیم تا با یاری دیگران غرق الطاف الهی و نگاه امام رؤوف من شویم.
انداخت آتش شب من در قفس من، افتاد گره در گره امشب نفس من. اینجا به پناه آمده ام خسته و بیکس تنها.
باران مهربانی هر شب 21:30 حرم امام رضا علیه السلام، رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. باران مهربانی.
عطر نبوی می شنوم از حرم تو، جاری شده از چشمه زهرا کرم تو. از پنجره گریه تو مهمان دلم شد، تا جان دهم از شوق جنون در قدم تو. تا جان دهم از شوق جنون در.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
گویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام. گویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک به ایتام نیازمند. راه‌های مشارکت شما در این امر خداپسندانه: شماره‌گیری 3780 3010 5 مربع، ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010 10.
گویش به عشق علی علیه السلام.
در آستانه حضوری کفش ها می کنیم، دست ها به سینه می فشاریم، کلاه از سر بر می داریم، سبحان الله گویان قدم بر زمین مفروش به بال فرشتگان می گذاریم. اجابت نزدیک است و لطف یار می شما. از قفس تن رها شد، برای پیوستن به ضیافت سحر جان را پذیرای لطف لطیف. لطف لطیف.
لطیف یا کفی،
لطف
یا حفیظ. فيه يا لطيف يا كفي يا حفيظ يا شفيع.